الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. إن شاء الله هرچه میگیم هرچه میشنویم مرضی خاطر خداوند متعال حضرت بقیت الله واقع بشه صلواتی را اهدا بفرمایید. ما چند روز پیش که گم بودیم شهر گم بودیم، اصلا به ذهنم نرسید که من ممکنه تو این مجلس فارسی صحبت بکنم. یه باری از فارسی رو آوردیم، حالا یه گونی دو گونی چند گونی رو تا اونجا که تو صندوق ماشین جا میشد رو آوردیم، ولی نمیدونم کفاف بده این 10 شب و 11 شب رو یا نه. این فارسی های ما، من همین امروز به ذهنم رسید که ممکنه برخی از عزیزانی که اینجا هستن زبان شیرین ترکی رو بلد نباشن و ایمانشون ناقص باشه. بهشت نمازا نمیدونم میخواید چکار بکنید، شما زبان اهل بهشت ترکیه، بعد شما چه میخواید بکنید من نمیدونم. بله احتمال امروز احتمالشو دادم که ممکنه مخاطبی باشد و ترکیه بلد نباشد و اومدیم که نقدن شما رو هم زیارت کردیم، ولی خب سعی بکنید اونایی که ترکی بلد نیستن یه تکونی بخورن. بالاخره بهش نمیدونم میخواید چکار بکنید، چون یه جایی برید که زبون اونجا رو بلد نباشید نمیدونم میخواید چکار بکنید. چون آقای محمدی الان دارن تماس میگیرن، من به ذهن خودم اینا مثلا خاموش کرده بودم. خب اولا عذر میخوام از محسر آجای نوری، میبخشم آره جسارتمون رو، بیادبی میشه محسرشون، بزرگوار هستن، توفیق آشنایی نداشتیم ولی خب الان به همدلله در همین چند ثانیه آشنایی شدیم، جسارت ما رو میبخشن انشاءالله به بزرگواری خودشون که شاید وقتشون ضایع بشه و حالا وقت شما که ضایع شد شد دیگه، بالاخره دستتون جای بند نیست، ولی حاجبا بالاخره میبخشم. خدا رو شاکریم لطفی محبتی عنایتی داشت که توانستیم محرم دیگری رو درک بکنیم، محرم دیگری رو میترسم بزنم بشکنم اینو، ولی آره میزنیم میشکنیم و این چند شب میمونیم همینطوری بمونه، بعدم میگن اومدن زدن و پای میکروفون ما رو شکستن. خدا رو شاکریم لطفی عنایتی مرحمتی کردن و توفیق پیدا کردیم محرم دیگری رو درک بکنیم، محرم دیگری رو نفس بکشیم، محرم دیگری رو توفیق داشته باشیم زنده باشیم. شکر دوم خداوند متعال رو شاکریم که صحت بدن بهمون داد، علاوه بر این که در هوای محرم نفس میکشیم به طور خاص در مجلس حسین هم بتونیم حضور داشته باشیم و نفس بکشیم. خیلی ها زندن اما توفیق حضور در مجلس ابا عبدالله حسین رو ندارن، چون بیمارن چه در خانه چه در بیمارستان و دستشون از این مجالس کوتاه. شکر سومی هم لازمه به این معنا که شاکر باشیم خداوند رو که دلمون رو حداقل بیمار نکرد تا دلمون ما رو خانه نشین بکنه. خیلی ها هستن زندن، نفس هم میکشن، ماشاءالله فیزیک بدن هم سالم، اما چون دل بیماره از این مجالس محرومن. لازمم نیست مشغول گناه و غیره باشن، همین که مشغول امورات زندگی عادیشونن و محرم و غیر محرم براشون فرقی نمیکنه. شب محرم راحت میشون میتونه بشینه خونه، این بلایی است. شکر سوم ما اینه که خداوند متعال لطف و عنایتی فرمود، دلمون حداقل همراه شد با ما و تونستیم با دلمون در این مجلس شرکت بکنیم. درخواست عاجزانه ای هم داریم که خداوند این لطفش رو در همه مجالس از ما نگیره و تا آخر مجلس بتونیم باشیم، حالا چند شبی که هستیم، و لطف عنایت دیگری که دلمون با دل بیدار در این مجلس حاضر بشیم و بتونیم چیزی رو از کربلا و عاشورا و نینوا و شهدای کربلا درک بکنیم. یعنی چی؟ بماند سر فرصتش. خیلی ها میان مجلس اعضای حسین، خیلی ها میان در مجلس اعضای ابا عبدالله حسین شرکت میکنن، گریه هم میکنن، دلشون هم میشکنه، به قول معروف حال و هواشون هم عوض میشه، اما اینها همشون در یک مرتبه و رتبه نیستن. خیلی ها توشه های سالشون رو از اینجا میگیرن، خیلی ها مسیر سیر و سلوکشون رو از این مجالس میگیرن، خیلی ها رزق و روزیشون رو از این مجالس میگیرن، خیلی ها ویزای کربلا رو از اینجا میگیرن، خیلی ها خونه تکانی دلشون رو تو این چند روز انجام میدن. از خداوند متعال عاجزانه درخواست داریم که ما رو به نحو اتم و اکمل از نعمت این چند روزه محرم، مجالس چند روزه محرم متنعم بفرماید انشاءالله. صلواتی رو اهدا بفرمایید. در ایام محرم بحث‌های زیادی رو میشه مطرح کرد، از زوایای مختلفی میشه کربلا رو نگاه کرد و ازش توشه گرفت، درس آموخت. میشه نگاه کرد که چی شد، چه بلایی سر مردم سال 59-60-61 هجری آمد که با امام زمانشون به اون نحو رفتار کردن، چه خاکی بر سرشان شد، چه بلایی سرشان آمد. امام زمانشون رو دعوت کردن و اون بلا رو سر امام زمانشون آوردن. ما هم الان امام زمانمون رو دعوت میکنیم. کیه که ازش بپرسی دعات چیه؟ نگه اللهم اجل ولیک الفرج. نکند امام زمان ما هم به دعوت ما لبیک بجد و بیاد و اون حادثه اتفاق بیفته. حادثه ای که سر امام زمان سال 61 آمد سر امام زمان آخر نخواهد آمد، اما ممکنه اون حادثه ای که سر مردم سال 61 هجری آمد سر مردم معاصر امام آخر هم بیاد. صریح روایت ها رو داریم که خیلی ها که مهدی بیا و مهدی بیا می گفتن، وقتی حضرت بیاد رو شمشیر می کشن. چی گفته شما مهدی؟ میتونیم با یک نگاه بکنیم، اصطلاحا رفتار شناسی بکنیم مردم کوفه رو، مردم سال 61 هجری رو، ببینیم چی شد. لحظه ای که این اتفاق نمیفته، چی شد این بلا سرش اومد، چطور زندگی کردن که این اتفاق افتاد. یه بحثیست، بحث مفصل و شیرین، چند دهه این قبلنا وقت ما رو گرفته و به خودش اختصاص داد. اینم یه نوع نگاهه، یه نوع بحث به عاشورا است. یه نوع نگاه دیگر میتونیم به عاشورا داشته باشیم که بگیم امام حسین اون صحنه و اون حادثه و اون عجائبی رو که از خودش خلق کرد و به یادگار گذاشت و تا الان مونده دنبال چی بود؟ غیر از زوایای مختلفی که میشه بحث کرد، با این نگاه وارد بحث بشیم که امام حسین دنبال چی بود؟ چی رو کم میدید؟ چه خطری رو احساس میکرد که رفت و کربلا و آن صحنه آفریده شد؟ جلوشو گرفتن آقا جان کجا میری؟ از همون مدینه که شروع کرد به حرکت، ابن عباس اومد، محمد حنفیه اومد، خیلی ها اومدن. آقا نرو، این ره که شما میروی آخرش رنگ خون دارد، بوی خون دارد، نرو. اما چه شد؟ یه دونه صلوات بفرستید. نگاهی که به کربلا میندازیم از این زاویه باشد که خود امام حسین چرا پا در این مسیر گذاشت، قدم در این مسیر گذاشت، دنبال چه بود، گم شدهش چی بود، هدفش چی بود، چه خطری رو احساس کرد تا اون حادثه آفریده شد. آیا هدف از برگزاری این مجالس هم صرفا همین است که بیاییم سیاهی ببندیم و سیاهی بپوشیم و به سر و سینه بزنیم، گریه بکنیم و همونطور که شنیدیم اگر به اندازه بال مگسی چشممان تر شد، گناهانمان اگر به اندازه برگهای درختان باشد، به اندازه ریگهای بیابان باشد، بخشیده بشه؟ همینه. واقعا دنبال این همه تاکید کردن، این همه ثواب نوشتن برای همین یک سال و 12 ماه گناه بکنیم، گناه که نه، زندگی بکنیم، بعد یه چند روزی رو بیایم این یک سال کارنامه یک سال رو اصلاح بکنیم، تر و تازش بکنیم، تمیز بکنیم، دوباره روز از نو و روزی از نو. درسی که از حسین و مجالسش میشه گرفت همینه. فقط جنبه حماسه است، فقط جنبه عاطفه است، فقط جنبه نقل قوله، یا نه از نگاه دیگر و زوایای دیگری میشه به این حادثه نگاه کرد، طوری که به درد الانمون بخوره. این همه تاکید کردن آقا یاد حسین باید زنده بماند، نه یاد حسین، نام حسین، حرم حسین هم باید زنده بماند. گفتن آقا راه کربلا بسته است، تنها انسانهایی میتونن از مسیر کربلا عبور کنن و به کربلا برسن که دست راستشون رو بدن. گفتن امام صادق بریم، فرمودن بریم. رفت، میخواست که وارد اون محدودهی بشه که بتونه بره زیارت، گفتن آقا دست راست رو باید بدی، گذاشت، قطع کردن. رفت بار دوم، خواست بره زیارت، گفتن آقا دست راستت، دست چپشو گذاشت. گفتن آقا ما دست راست رو قسم میکنیم، گفت دست راست رو سال قبل دادم، امسال دست چپ رو میدم تا برم به زیارت. چرا مانع نمیشدن اهل بیت؟ چرا این همه تأکید کردن که یاد حسین زنده بماند، نام حسین زنده بماند؟ برای چی؟ همین که بیاین جمع بشیم، گریهی بکنیم، نالهی بکنیم، گناهی بخشوده بشه، ثوابی ببریم، آخرتمون رو آباد بکنیم، همین؟ یا لایه‌های درونی تری دارد؟ سلام علیکم، صلواتی رو بفرستید.
یا نه این حادثه و این نگاه لایه‌های درونی تری دارد. اینها که تأکید کردن این همه نام حسین بماند، میدونستن این نام حسین چه با زندگی ما میکند اگر درست فهم کنیم نام حسین. میدونستن این حسین اگر باشد زندگی ما متفاوت خواهد بود با اون موقعی که حسین نباشد. زندگی که حسین در او باشد و زنده باشد متفاوت خواهد بود با اون زندگی که حسین در آن نباشد. عنوان بحثی که مطرح کردیم برای این چند شبمون، گفتیم اسمشو بذاریم آرمان شهر حسینی، ویران شهر یزیدی. یعنی چی؟ یعنی حسین که رفت خونداد و اون صحنه و اون عجایب رو خلق کرد حسین علیه السلام، دنبال این بود که جامعه ای رو بسازد طبق ایده های خودش، دنبال این بود که آرمان شهری رو بسازد طبق آرمان های خودش. چرا میگیم ویران شهر یزیدی؟ چرا اصلا به شهر یزید، شهری که حاکم او یزیده است، چرا میگیم ویران شهر؟ چرا اون شهری که حاکمش یزید شد بهش میگیم ویران شهر؟ این از خود حسین گرفتیم. کجا گفته؟ علی الاسلام السلام اذا بلیت براء مثل یزید. علی الاسلام السلام ترجمه سادش این میشه فاتحه اسلام رو بخوانی. وقتی که گرفتار شد، مبتلا شد به حاکمی مثل یزید. علی الاسلام السلام. دیگه اون شهر ویرانه است. فاتحه اون شهر رو بخوانید. وقتی که گرفتار بشه به رهبر و حاکم و راهبری مثل یزید. حسین رفت تا این نگذار جامعه اسلامی، شهر اسلامی تبدیل به ویران شهر بشه. جامعه‌ای که یزید میگه براءن مثل یزید، شخص یزید رو نمیگه. براءن مثل یزید یعنی تفکر یزیدی. شهری که تفکر یزیدی در اون شهر حاکم بشه، اون شهر ویرانه است. حسین رفت تا نزار شهر اسلامی تبدیل به ویران شهر بشه. در این چند شب نگاهی بکنیم ببینیم حسین علیه السلام ویرانه رو چه میداند، چه شهری رو ویرانه میداند. اگر حاکم شهری یزید شد، شهر چگونه تبدیل به ویران شهر میشود؟ حسین به خاطر اون آرمان شهری که خون داد، به خاطر اون آرمان شهری که خودش رو فدا کرد، این آرمان شهر چجوریه؟ از همه اینها مهمتر، اینها رو برای چی بشنویم؟ بشنویم ببینیم ما الان در آرمان شهر حسینی زندگی میکنیم یا در ویران شهر یزیدی زندگی میکنیم. یه نگاهی به دور اطرافمون بندازیم ببینیم شهر ما شهری است که به سمت آرمان شهر حسینی میره. ببینیم این شهری که ما داریم توش نفس میکشیم شهریست که ما رو به سمت آرمان شهر حسین میبره، شهریست که حسین شهید شد تا این شهر ساخته بشه. آیا این شهری که ما در اون شهر زندگی میکنیم شهریست که حسین خون ریخت تا جامعه اسلامی در این شهر زندگی بکنه؟ یا نه شهری که در و دیوارش رو سیاه پوش کردیم با نام حسین، اما در لایه های درونیش، در ظاهرش نه در درونش، در کنار این پرچم‌های سیاه و بیرق‌های سیاه، شهری است که تفکر یزیدی حاکمه. ما در ویران شهر یزید زندگی می‌کنیم. پس ببینیم آرمان شهری که حسین به دنبالش بود، آرمان شهری که در ازای اون خون خودش رو ریخت، نه خون خودش رو، خون عزیزان خودش رو ریخت، نه خونش رو، تمام هستیش رو برای اون آرمان شهر داد. ببینیم این آرمان شهر کجاست؟ الان در این کره خاکی آرمان شهر حسین رو پیدا می کنیم یا نه؟ نه به نحو اتم و اکمل، آرمان شهری که بویی از آرمان شهر حسین برده باشد رو داری یا نداری؟ یا همه داریم در ویران شهر یزیدی زندگی میکنیم، رنگ و لعاب شهر رو عوض کردی. نکند به خیال این که در شهر حسینیم در شهر یزید زندگی بکنیم. بترسیم، بترسیم شهری که شهروندان اون شهر در ویران شهر یزیدی شهرشون رو تبدیل به ویران شهر یزیدی کردن، اگر امام زمانشون آمد مثل آرمان شهر حسینی، مثل شهروندان آرمان شهر حسینی با امام زمانشون معامله نخواهند کرد. اینطوری معامله نمی کنه. پس بیاییم به کربلا با این زاویه، با این دید، با این عینک نگاه کنیم. حسین شهید شد، اون عجایب خلق شد در سال 61 هجری. تا نوع زندگی مردم، تا اون جامعه‌ای که حسین میخواد ایجاد بشه. حسین گفت آزان وقتی که رایی سرپرستی مثل یزید زمام امور کشور اسلامی رو گرفت، این مسیر به بیراهه است. اگر بنا باشد شهروندان مسلمان در ویران شهر یزیدی زندگی بکنن، حسینی باید خونش رو بده تا به مردم بیازن ویران شهر یزیدی. زندگی در ویران شهر یزیدی دل آدم رو ویران می کند. همه چیز آدم رو ویران می کند. داد زد، همه چیزش رو داد، گفت هل من ناصر ینصرنی. ینصرنی برای چی؟ نصرت برای چه؟ اعلام خطر کرد. بابای وقتی یزید اومد چه بلایی سر شهر خواهد آمد، شهر ما رو به ویرانه تبدیل خواهد کرد. این ویران شهر یزیدی چنان وحشتناکه که حسینی باید چیکار بکنه؟ خونش رو بده، همه چیزش رو بده تا مردم رو از این ویران شهر دور کنه. حسین اونقدر از این ویران شهر ترس داشت، حسین اونقدر از این ویران شهر ابا داشت که خونش رو داد. حسین خون داد تا مردم در ویران شهر یزیدی زندگی نکنن، آرمان شهری رو ترسیم بکنه. خب قبول، حسین رفت که آرمان شهری رو بسازد و مردم رو از ویران شهر یزید برهاند، مردم را از ویران شهر یزید نجات بده. از کجا بفهمیم آرمان شهر حسینی چجوریه، چه شکلیه، چه رنگیه، مردمش چجوریه؟ از کجا بفهمیم که ویران شهر یزیدی چه شکلیه؟ از کجا بفهمیم که ویران شهر یزیدی چه سبک و سیاقی دارد؟ مردمی که در ویران شهر یزید زندگی میکنن چجوری با هم زندگی میکنن؟ دنبال چیه؟ چه فکری بر ویران شهر یزیدی حاکمه؟ چه فکری بر آرمان شهر حسینی حاکمه؟ مردمی که در آرمان شهر حسینی زندگی میکنن چه جوری دارن؟ کارهای روزمرهشون چه جوری میگذره؟ تعاملاتشون با همدیگه چه جوریه؟ معاملاتشون چه جوریه؟ رفتارهاشون در جامعه با همدیگه به چه نحوه؟ از کجا بفهمیم این رو؟ میریم سراغ خود حسین، زانوی تلمذ میزنیم در برابر حسین، از حرفهاش مختصات آرمان شهر حسینی رو میگیریم، از سخنان گوهربارش مختصات آرمان شهر حسینی رو میگیریم و از انذارهایی که داده و از اعلان خطرهایی که کرده مختصات ویران شهر یزیدی رو میفهمیم. میشه از کلمات حسین صریحا استفاده کرد که بگه آرمان شهری که من به دنبالش بودم و این کار رو کردم، خونم رو دادم، در اون آرمان شهر مردم اینطوری زندگی میکنه. حسین ناله زد، آرمان شهری که من حسین دنبالشم، تو اون آرمان شهر مردم اینطوری زندگی میکنن، دنبال اینن، دنبال آنن. در دیوار آرمان شهر حسینی رنگ و بوی دیگه ای دار. از کجا بفهمی؟ از سخنان خود ابا عبدالله حسین. میشه از سخنانش استفاده کرد، صراحتن هم استفاده کرد و در این مسیر گام گذاشت و این نگاه رو از کربلا، این نگاه رو به کربلا داشت و این درس رو از کربلا گرفت. چه درس زیبایی که در زندگی روزمره ما هم به درد ما.